أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در پاسخ این جواب بود که گفته شده بود که قضایای حقیقی منحل میشه و وقتی منحل شد هر کدوم از اون قضایای منحل شده مقیم میشه به اون قید، و در مواردی که اون قید تحقق پذیر نیست لغو میشه. پس البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اینجور میشه زید و عمرو وقتی که مبایعه کردن اینها خیار دارن حتی یفترقا، خالد و بکر همینطور حتی یفترقا، فلانی و فلانی حتی هاکذا حتی یفترقا، بانک صادرات و بانک سپم هاکذا حتی یفترقا، این هم توش در میاد. و حال اینکه نسبت به بانک صادرات و بانک کذا اینجا معقول نیست افتراق. پس بنابراین اشکال این میشه که این قضایا منحل میشه به عدت قضایا، در بعضی از این قضایا این تقیید لغوه، نادرسته. پس بنابراین اشکال برمیگرده. این مطلبی بود که گفته شد. پاسخ این اشکال و اینجور جواب دادن اینجور اشکال میکنن، میگن که ببینید اشکال لغویت دیگه، که لغویت لازم میاد. بالاخره شعار میبینه که این غایت رو باید ذکر کنه. برای ذکر این غایت دو راه داره، یکی این که بیاد کلام رو جوری قرار بده و جوری بفرماید که اصلا اون موارد غیر ممکن رو نگیره. مثل اینکه اینجور بیاد بفرماید البیعان بالخیار ما لم یفترقا ان امکن التفرق یا فی موارد امکان التفرق، اینجوری بیاد بگه. خب این دیگه اصلا مثل اشخاص حقوقی رو نمیگیره، چون اونجا اصلا امکان تفرق وجود نداره. یه رایش هم این است که بیاد اصلا قید نزنه، این قیده رو نزنه مع امکان تفرق، بیاد بگه چی؟ بیاد بگه که البیان و بالخیار مالم یفتره با. مادامی که افتراق پیدا نکرده، خب در مواردی که افتراق پیدا میکنن خیار وجود نداره و اثر داره، لکار این حرف شاره این قید و اوورده کار لغوه نکرده چون اثر داره، برای اونجا اثر داره، اونجا هم که نمیتونن افتراق پیدا کنن خب خیارشون ادامه داره، چی میشه؟ چه لغویتی پیش میاد؟ ما این که این عدم تغییر به این که امکان داشته باشه بلان داشته باشه اخف و معونتن هست، برای اینکه اون احتیاج داره به این که لفظی رو بگه، تغییری بکنه، حرف اضافهی بزنه. اینجا چه لغوی رو شعار اینجا مرتکب شده که شما بگید اشکال داره؟ این قید برای اون مواردی که افتراق امکان داره و با افتراق دیگه مصلحت برای خیار مجلس وجود نداره، خب اون مواردی که شامل میشه و این قید به درد میخوره. اونجا هم که امکان نداره تفرق پیدا بکنن خب اونجا چی میشه؟ اونجا خیارشون ادامه داره. پس چه لغویتی لازم میاد؟ شما میگید آقا وقتی نسبت به بعض افراد درست نیست در اون موارد خدمت شما ارسلت که لغویت لازم میاد. نه، لغویتی لازم نمیاد، چون جداگانه که نیومده بگه، این قیدی رو آورده در این گفتار، در این تقییدی که داره میکنه، این تقیید منفعت داره، فواید داره در اون مواردی که امکان داره، اون مواردی که امکان نداره مشکلی پیش نمیاد. این بارها اینو عرض کردیم، این میتونه شبیه چی میمونه؟ شبیه میمونه که شما مثلا میخواید با آینه یه افرادی رو، یه فردی رو نشون بدید، یه منطقه رو نشون بدید، یه جایی رو نشون بدید. خب آینه رو که بلند میکنید، قهرن اطراف و اکنافی که مد نظر شما نیست هم نشون داده میشه. شما بگید آه نشون دادن اونا لغوه، یا من بلند کردم اونا اون خودش، اگه بخوام اونا رو نشون نده باید یه کارهای اضافی برم انجام بدم، یا برم اونا رو بپوشونم، یا این رو دایرش رو مثلا این آینه رو دایرش رو زیب کنم، یه جوری کنم که اونا رو بازتاب نده در خودش، این کار زایده. اما حالا من اونو دارم نشون میدم، این که لغو نیست داره اونو نشون میده، اونام خود به خود داره باش چی میشه. پس بنابراین این مسئله هم که گفته میشود لغوه، به این شکل جواب داده میشود. خداوند متعال هم همینجوره. حالا مثلا بگه خدای متعال بفرمد یا ایها الناس فلان کار رو انجام بدید، درست؟ حالا فرض کن شامل عجزم بشه، خب چی میشه؟ همون خطابات قانونیه که امام میگن همینه، میگه در خطابات قانونیه لغویتی لازم نمیاد، خب اون عاجز شاملش بشه ولی معذوره پیش خدا، خدا که چیزش نمی کنه که، مؤاخذهش که نمی کنه، حالا خطاب شاملش بشه، آسمان که به زمین نمیاد که. خب پس برای تعیان نداره که باید بگه، خب نه اتفاق اون را اینم احتیاج نداره، کلام اضافه گفتن نمیخواد. فرماید که و علل جواب، یعنی و یمکن الرد، عطف به یمکن الرد علل جواب اوله که در سطر اول در مناقشه الجواب بود، و یمکن الرد و علل جواب عن الاشکال الحلی، که اشکال حلی بود که انحلال هست و هر کدومش مقید میشه، لغویت لازم میاد، جواب بدیم رد کنیم این اشکال حلی رو به چی؟ به ان وجه الاستحاله این لا یرد، وارد نمیشه، فی ما کانت الغایه جامعا بین الممکن و المستحیل، اونجایی که غایت جامع بین ممکن و مستحیل هست اونجاها رو نمیگیره. چرا؟ چون اینجاهایی که بالاخره هم فرد ممکن وجود داره هم فرد مستحیل وجود داره، شارک مجبوره و ناچار علا جعل الحکم مغیاب، باید حکم مغیاب قرار بده بالاخره، چون مصلحت برای اونهایی که افتراق درشون ممکنه، مصلحت تا جاییست خیار داشتنشون که افتراق پیدا نکرده باشه، فلذا شارع مجبور است علا جعل الحکم مغیاب، ولو به لحاظ موارد امکان حصول غایت، ولو به لحاظ اون موارد، خب مجبوره که این کارو بکنه و علیه، حالا که مجبوره قید و بیاره، دو راه کار داره شاره و علیه بر این مجبور بودنش، اما ان یجعلها مغین و یستثنی موارد امتناع الغایه، یا باید قرار بدهد اون احکام را و مغیای به غایه، که یجعله اگه گفته بودن بهتر بود، الا چون الا جعل الحکمه، اینم یجعل اون حکم را مغیا و یستثنی موارد امتناع غایت را، حالا موارد امتناع را استثناء کنه، یا به اینکه ادات استثناء به کار ببره، بگه الا فلان جا، سوا فلان جا، مگر فلان جا، اینجوری بگه، یا نه ولو به اخذ الامکان قیدن فی موارد امتناع الغایه، بیاد امکان را قید قرار بده در مواردی که غایت ممتنعه، بیاد بگه اگه ممکن شد برای شما، بلو به اخذ امکان قیدن فی موارد امتناع الغایه، این در موارد امتناع قید که نمیان اینو عکس چیز امکان رو قید قرار بدن، بلکه به لحاظ عکس بکند امکان رو قید برای خروج موارد امتناع قید که اونا رو شامل نشود. و مثلا کما هاهنا یجعله کما یلی، مثلا مثل مورد بحث ما قرار بدهد اون حکم را همانند این عبارتی که بعد از این واقع میشه و میگیم البیعان بالخیار حتی یفترقا ان امکن ذلک، اگر این افتراق امکان داشت این قید رو بیاره تا دامنه کلام را مزیق کنه تا شامل اون موارد که امکان نداره اصلا نشود، بیاد اینجوری بگه که خب اگه استثناء کنه تخصیصه، مثل تخصیصه، اگه اینجوری بگه تخصصا خارج، اصلا شامل نمیشه. و پس یا این کارو بیاد بکنه که یه استثنایی یه قیدی تو کلامش بیاره، و اما ان یجعل الافتراق غایتا بلا استثناء و تقیید، بیاد افتراق غایت قرار بده بدونی که استثنایی رو در عبارت بیاره یا تقیید به امکان و فلان رو بخواد در عبارت بیاره، بلکه همینجور بگه البیانو بالخیار حتی یفترقا. و ثانی که افتراق و غایت قرار بده بلا استثناء و تقیید، این اخف من الاول از معونتن، معونه و هزینه کمتری رو داره. فلا یأتی محذور اللغویت فی، بنابراین محذور لغویت در این نمیاد، چون قید اضافه که نیورده، اون قیدم به لحاظ اون موارد درست بوده، خلاصه به اون مواردم این قید محقق هیچ وقت نمیشه، فرضا خیار اونم ادامه داشته باشه چی میشه. والحاصل ان الوجه الثانی غیر تام، حاصل این است که اون وجه دوم که بیان شد در صفحه 318 برای این که بگیم این قید حتی یفترقا مانع است از شمول اطلاق البیعان بالخیار نسبت به شخص اعتباری، این وجه ناتمام و نادرستیه. وجه سوم، الوجه الثالث، برای اینکه بگیم این عبارت البیعان بالخیار ما لم یفترقا بخوایم بگیم شامل فرد و اشخاص اعتباری نمی شود، این است که اینجور بگیم هذا الوجه یختلف عن الوجهین السابقین بکونه اثباتی و استظهاری، و حاصله ان المراد من جعل الافتراق غایتا فی الاخبار هو تقیید هذا الخیار بما قبل الافتراق. توضیح مطلب اینه که خب وجه دوم و وجه اول ما به یک مطلب عقلی تمسک می‌کردیم که می‌گفتیم جایی که امکان نداره تقیید لغوه، لغو هم به حکم عقل عملی سر زدنش از شارع قبیحه، به این جور چیزا تمسک میکرد. در این وجه ثالث نه، استظهاریه، کار به این نداریم که قبیحه یا قبیحه نیست، میخوایم بگیم عبارت شارع که میفرماد البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این ظهور در این داره که خیار مجلس مال قبل الافتراقه، یعنی این قبلیتش باید حفظ بشه. این اصلا خیار مجلس مال چیه؟ خیاریست که این اختیار، این اعمال خیار قبل الافتراق باشه، این مال اینه. پس بنابراین افتراق میشه قید خیار، و اینکه این باید پیش از اون باشه، باید اعمال خیار پیش از افتراق باشه. خب در جایی که اصلا افتراق معنا نداره نمیشه خیاری رو اینا انجام بدن که پیش از اون باشه. پس بنابراین این کار به نداریم به اینکه این ثبوتن چطوره، لغو نیست، اونا به اینا کار نداریم. حرف سر اینه که این عبارت البیان بالخیار مالم یفترقا وقتی دست عرف میدیم چی معنا میکنه؟ اینجوری ازش میفهمه که این افتراق باید چی باشه؟ این خیار مقید است به عدم افتراق و خیار قبل الافتراق این مشروعه. پس باید یه افتراقی باشه که این بشه خیار قبل الافتراق. اما جایی که افتراقی امکان نداره تحقق پیدا کنه، خیار قبل الافتراق هم معنی نداره. فلذا در متلاصقین مثلا که این امکان نداره اینا هم جدا بشن، اینا خیار مجلس مثلا طبق این نظر ندارن. چون الان بیان معامله کردن بگن که فسختو، این فسخ اونا قبل الافتراق نه، چون هیچ افتراق رخ نمیده تا این متصف باشه به این که این خیار قبل الافتراق. و هاکذا در جایی که یک نفر هم بایه از هم مشتریست، مثل موارد ولایت اینجوریه. این مطلبی است که اصلش از مرحوم سید یزدی قدس سره که صاحب عروه در حاشیه مکاسبشون استفاده میشه، اینجور مطلبی رویشون. بله ولی اونا بالاخره افتراق دارن دیگه، ولی 10 ساعت بکشه از این یه جا زندانشون کردن، یه اتاق کوچیک زندان هستن نیست دیگه، اونجا که جدا نمیشن اصلا. نه افتراق بدنه اینه، افتراق اینه، نه که از مجلس فلزاست که اگه از مجلس مبایع پاشن برن توی مسئله ذکر کردن دیگه، با هم قدم میزنن برن خونهشون، تو راه اعمال خیار هم تو میتونن بکنن. با اینکه مجلس مبایعه مثلا گفتن بریم حرم که این معامله رو انجام میدیم جای متبرکی باشه، اومدن کنار ذریع حضرت معصوم علیه السلام معامله بنزلش میکردن، بعد با هم دیگه همطور اومدن والا دارن میرن فرض کنید منزلشون که 1 کیلومتر 2 کیلومتر از حرم دوره، اینا دیگه تو مجلس مبایعه نیستن ولی افتراق پیدا نکردن، ولی ازا خیار مجلسشون همطور باقیه. حقیقی افتراق حقیقی. حالا اونم یه مسئله، حالا یکیشون بیهوش شد مثلا، حالا شما بگید مثلا این افتراق اینجا افتراق حاصله یا نه، ظاهرش افتراق بدنیه. الوجه و سالس هاز الوجه یختلف، این وجه سوم یختلف و از دو وجه گذشته به کون این وجه سوم یه امر اثباتی و استظهاریه، یعنی دلالت در مقام اثبات و استظهار ما از روایات کار نداریم به مسئله عقلی که در اون دوتا من مطمئن نظر بود. و حاصله، حاصل این وجه سالس اینه که ان المراد من جعل الافتراق غایتن فی الاخبار که فرمود البیان بالخیار منمت هو تقیید و هذا الخیار به ما قبل الافتراق. میخواد مفاد این اخبار اینه که میخواد این خیار را مقید کنه به قبل الافتراق، نمیخواد بگه تا اون زمان ادامه داره. یه وقت شما اینجوری معنا میکنید، یه دینا خیار دارن این خیارشون هم ادامه داره تا جدا بشن، نه این میگه استظهار ما این نیست، میگه این خیار قبل الافتراق دارن، یعنی همچه خیاری، خیاری که صفتش اینه که قبل الافتراقه. پس بنابراین اگه این دوتا هیچ وقت با هم جدا نمیشن، اون خیاری که انجام دادن قبل الافتراق هیچ وقت نبوده. بله؟ ادعاست دیگه، حالا ادعا کرده اینجوری عرف میفهمه. ای ان الخيار تثبت ای ان الاخبار تثبت الخيار في مورد که در اون مورد یفترق المعامل متعاقدان بعد المعامله، جایی که این جوره خیار رو داره تشریع میکنه که خیار قبل الافتراق باشه. و في هذا الفرض يثبت الخيار فی زمان سابق علی التفرق، در این فرضی که اینا افتراق پیدا میکنن بعد از معامله، در این چنین فرضی خیار در زمان سابق بر تفرق ثابت میشود. اما جایی که اصلا تفرقی بعدن نیست، که قهرن باعث میشه که این خیار قبل تفرق برای صدق نکند، این اصلا ثابت نیستم چون خیاری. و علیه بنابراین استظهار فلا یتحقق الخیار فی ما لو لم یتحقق الافتراق ابدا، در جایی که هرگز افتراق تحقق پیدا نمی کنه خیار مجلس هم تحقق پیدا نمی کنه، چون اون خیاره نمیشه خیار متصف به قبل الافتراق. کما اذا صدق البایع و المشتری علی شخص واحد، مثل کجا که هیچ وقت افتراق تحقق پیدا نمی کنه، مثل موردی که صادق بیاد هم واژه بایع و هم واژه مشتری به شخص واحد، که گفتیم مثلا یه نفری ولی دو نفره، این فرزند و این فرزندش و اون فرزندش، اونا هم هنوز غیر بالغن، خب این پدر هم ولایت بر این داره هم ولایت بر او داره، خب در اینجا میخواد مثلا مال این فرزند رو بفروشه به اون فرزند، مصلحتشونه قبطه در اینه مثلا که مال این فرزند رو بفروشه به اون فرزند، خب در اینجا بایع کیه؟ همین پدره. مشتری کیه؟ کی میگه قبل تو؟ همین پدر میگه، اون که شیرخواره، اون که غیر بالغ، یا اگه شیرخوارم غیر بالغ قولش معتبر نیست، پدر باید بگه. خب این حالا این پدر خیار مجلس داره اینجا؟ نه طبق این معنا. چرا؟ برای اینکه این نمیتونه خودش از خودش جدا بشه که، پس بنابراین از اون نمیتونه سر بزند خیاری که متصف است به اینکه این خیار قبل الافتراق است، از این نمیتونه سر بزنه. این یه موردش، کما اذا صدق او کان الافتراق غیر مسبوق بالاجتماع کما فی المقام، یا در جایی که اصلا اجتماعی وجود نداره تا اینکه بعداً افتراقی تصور داشته باشه. مثل چی؟ مثل دو شخص اعتباری، بانک مرکزی، بانک سپه. حالا اون ارز فروخته به بانک سپه، بانک سپه هم از بانک مرکزی ارز خریده، اینجا دیگه خیار مجلس بگیم این دوتا دارن نمیشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا از هم جدا، اینا اصلا اجتماعی ندارن تا بگیم جدا میشن از هم دیگه. بله؟ ساختمان که شخص اعتباری نیست، ولی ساختمان‌هاشون فرض کن کنار هم باشه. چی؟ شخص اعتباری داریم میگیم، نه کارگزارش رو میگیم، اون که قبلا بحث شد، مدیر عامل رو نمیگیم، رئیس رو نمیگیم، خود شخص اعتباری یعنی بانک سپه، بانک سپه که اینا کارمند اونجا، کارمند اونه، این ساختمان ملک اونه، اون یه امر اعتباریه، اون شخص اعتباریه، این که شخص حقیقیه. خب داریم میخوام بگیم اون شخص اعتباریه خیار داره یا نداره. خب اون شخص اعتباری اجتماعی نداره با اون شخص اعتباری، با بانک مرکزی به عنوان بانک مرکزی، با بانک سپه اجتماعی ندارن که بعد افتراق در اونجا صادق بود تا بگیم که اینا، بنابراین چون اجتماعی ندارن که افتراق داشته باشن، قرن اینا خیار ما قبل الافتراق هم در اونا تصور نه، خیاری که این چنین صفت رو داشته باشه در اونا نیست. به زمان اداری چه ربطی داره این؟ فرض سر اینه که این ذوالخیارین که این بانک و اون بانک باشد، این دوتا اجتماع ندارن، نه در هیچ زمانی، نه زمان اداری نه غیر اداری، مثلا اجتماع ندارن این دوتا. افتراق بعد الاجتماع دیگه، افتراق در کجا صادقه؟ که اجتماعی باشه بعد افتراق باشه، وقتی اجتماعی نیست افتراق هم نیست. بابا زمان اداری رو میشه تصور کرد، ولی زمان اداری خب افتراق یعنی پس افتراق چجور میشه؟ افتراق کیا میشه؟ زمان تمام شد؟ زمان ربطی نداره. خب متعامله اینم با هم به خدمت دوتا با هم نشستن معامله میکنن، زمان معامله تمام شد، بعد میشینن میخوابن، ولی از هم جدا نیستن، همطور خیار مجلسشون هست، ربطی به زمان این نداره که اینجا نه. او کان ار افترا غیر مسبوق بالاستماع کما فی المقام، که شخص اعتباری باشه. این هم وجه سوم اشکالات. اولا یرد علی الاشکال النقضی به دلیل قاعدت الحل سالف. اشکال اول اینه که اون قاعده حلی که در گذشته ما نقض میکردیم اون وجه های سابق رو به او، اون نقض اینجا هم وارد میشود و اون اینه که خب فرمود کل شئین لکه حلال حتی تعلم انه حرامون. خب در زمان غیبت امکان علم وجود نداره، پس بنابراین قاعده حلم مال زمان غیبت نیست، چون اونجا ما همین معنی باید بکنی دیگه، حلی که مقید به علمه، اونو اینو اینجوری معنی کنه اونو اونجوری معنی نکنه که نمیشه، اینا یکیه. اگه اینجا حلیت مقیده یه به علم است، یعنی حلیتی که قبل العلم باشد، پس این حلیت برای کسانی است که میتونن عالم میرن بعدن عالم میشن، تا عالم نشدن حله. خب بعد این نقض اونجا وارد میشه، اونجا میتونی هم جهت رو بزنی. این اولا. ثانیا الغایتو لا تقید حکم الخیار به ما قبل الافتراق. ثانیا این استظهاری که شما میکنید، میگید این غایته داره خیار را و حکم را مقید میکنه. نه، حکم مقید نمیکنه، بلکه میگه این حکمی که قید نداره استمرار داره تا اون زمان، نه اینکه قید او باشه. حالا یه مثال بزنم، میگم مثلا در این مثال نگاه کنید، اگه مولانا اینجور اکرم زیدن قبل ان یفسقه، یا زید رو اکرام کن قبل از اینکه فاسق بشه. حالا اگه ما میدونیم این زید آدم عادلیست، آخر عمرش گناه نمیکنه، پس اکرام اون واجب نیست، چون ما اکرام قبل الفسق نمیتونیم انجام بدیم. این نمیخواد بگه قبل ان یفسق، یعنی وجوب اکرام مقید است به قبل الفسق، یعنی باید یه فسقی باشه این قبل از اون، وصف قبل از اون رو پیدا بکنه. این که معناش نیست. اینجا معناش این نیست که خیار قبل الافتراق باید برش صدق بشه. اینجا کمون که اینجا اکرام قبل الفسق لازم نیست این وصف برای اکرام ما باشه، بلکه عرف ازش چی میفهمه؟ میفهمه آقا این وجوب اکرام هست تا استمرار داره، تا اینکه خدای نکرده اون فسقی ازش سر بزن، فسقی ازش سر زد دیگه استمرار نداره. اما نه اینکه باید اکرام تو این صفت رو داشته باشه که این اکرام قبل الفسق است، فرضا اگه بعدن فسق نکن این اکرام تو به درد نمیخورده، چون اکرام قبل الفسق نشد. خب اینم به خدمت. بل معنا بله، فان قیل اکرم زیدن قبل ان یفسق فلا یعنی ان اکراما ان الاکرام قبل الفسق واجب. این نمیخواد بگه به نحو ان لم یفسق بعدن فاکرامه غیر مراد، بل معناه ان الفسق رافع للحکم. میخواد بگه این رافع حکمه، اینجا میخواد بگه افتراق رافع حکمه. و ها هنا ایضا یستفاد من الخطاب ان الافتراق رافع للقیار لا ان الحکمه فی زمن قبل الافتراق. اینو نمیخواد بگه و دعوا دیگه آیه توضیح میخواد بعدش. الله سبحانه و تعالی.